الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دیروز بحثی رو در رابطه با روایت مورد سوال از امام باقر که تعبیری توش بود که سبق الکتاب الخفین، که اونو ما معنا کردیم یعنی آیه مقدمه بر کتابه، یعنی آیه رو باید اخذ کنید نه اینکه به خفین بگیرید، که اون معنا درمی اومد مطابقم بود، مشکلی هم در روایت پیدا نمیکنه. ولی با توجه به روایت دیگه‌ای که دوستان بهش اشاره کردن که از باز امام باقره که میگه سمعته یقول جمع عمر بن خطاب اصحاب نبی صلی الله علیه و آله و سلم رو و فیهم علی علیه السلام، یه روزی عمر همه اصحاب رو جمع کرد و امیرالمومنین هم بود. تقال ما تقولون فی المسح علی الخفین، نظرتون در این باره چیه؟ این یه نقطه ایست که ما ظاهرا در تاریخ اسلام نداریم، یعنی یه چیزی که مثلا در مسائل مستحدثه یه شورایی بوده باشه و جمعی شده باشه و در اون مقطع مثلا دوره هم نشسته باشن یه کاری کرده باشن، اما یکی از مواردی که حالا اتفاق افتاده. مغیرت ابن شعبه میگه فقال رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله یمسح علی الخفه، من دیدم که حضرت مسح بر خفه میکرد. حضرتش گفت فقال علی علیه السلام قبل المائده او بعدها، این که میگیم قبل مائده است یا بعدش، فقال لا ادری، او میگه من این چیزش دیگه حالی نیم. فقال علی علیه السلام سبق الکتاب الخفین، انما انزلت المائده قبل ان یغبز به شهرین او ثلاثه، مائده قبل از اینکه پیامبر قبض روح بشه به رحمت خدا بره دو ماه یا سه ماه اومد و کتاب این مسئله رو مقدم داشت، یعنی که انه قبلش بوده ولی بعدش که این بحث در حقیقت موضوع نبودم، آیه شریفه ممسه و بروسه خون تو خود مائده هست، آیه ششم سوره مائده باشه، که میگن این دیگه اومد اونو کنار زد که گفت ندیگه باید مسخ کن، که این اگر گرفتیم طبیعتا یه ذره معنا اون روایتی که دیروز معنا کردیم با این متفاوت. تغییر رو رفتیم سراغ تغییرها و یا افعال معصومین.
این مسخ
کنیم اگر دیگه بشیم خفین رو رو چپ شو؟
نه مسته پا میکنه
مسته میشورن
خب خفین رو نمیشورن که اونا مسته کنن اگر تو قرار باید جواد باشه خب خفه مسته کنن بر پای برهنه شستن
اون چه ارتباطی میتونه باشه؟
یا نفت کرده رسکی
مسته خب باشه اصلش باشه، من نمیتونم این الان چجور به نفع ما میشه به نفع اونا نمیشه،
چرا نمیگه
بیشه؟ اونا عوض شده و وقت بشه نمیشه بشه. خب در رابطه با بس ظاهرن اونجوری که گفته شده یک تقیه ای را ما میتونیم در تمام تقریبا طول دوره زندگی همه معصومین ببینیم، کالا مثال هایی ازش زده شده و در زندگی پیامبر مواردی از تقیه داریم، یکیش این که همون سری بودن دعوت در ابتدای کار، اون اول کار پیامبر دعوت رو سری بیان کرد، خب این در حقیقت حکم خدا رو باید علنی بگه، حتما یک مصلحتی توش بوده، حالا یا خوف بوده یا مدارات یا حفظ اسلام هر جهتی که بوده، به هر حال این بود. دومین مورد گفتن در داستان صلح حدیبیه وقتی رو کرد به اون گفت بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، او گفت خب این اول دعواست، اون عمرو بن سهیل گفت یا سهیل بن عمرو، سهیل بن عمرو که از طرف کوفه اومده بود گفت خب ما اینا را قبول داشتیم که خب نمیذاشتیم، یا اون پایانش که نوشت محمد رسول الله، او گفت خب اگه این قبول داشتیم که دعوا نمی کردیم، که امیرالمومنین خط نزد، اون قصه معروف پیغمبر گفت برید خود من خود پیغمبر خط زد. خب پیامبر تبدیل کرد جمله بالا رو به بسمک اللهم، خب به عنوان تغییر داد. به چه علت؟ به علت بالاخره اونجا مصلحتی بوده که باعث شده این حکم رو پیغمبر ازش دست بنده. یا در داستانی که گفتن پیغمبر بعد از این که از جنگ تبوک برمیگشت عده‌ای قصد ترور داشتن و پیغمبر اسامیشون رو میدونست، همو به ما لم ینالو، اونا رفتن این کارم کردن، همتم کردن که پیغمبر رو بکشتن، نتوانستن. ولی پیغمبر تا آخرم اسم اونها رو که جبرئیل بهش گفت نگفت. خب اون بالاخره کتمان کرد یه مطلبی رو که مخفی بود طبیعی نفهمید.
شما خودتونم
نا کنید این هم ممکنه بعضی درش تمجمج بشه، ولی کلیتش بله، حالا بعضیش که خیلی صراحتن بیشتری
ارتباط این دسته
که
نامه
این که پیغمبر خطیه شده تغییر دیگه به این معناست که شما در مقابل یک مسئلهی جلوی حکمی رو میگیرید، یعنی حکم الهی مبین مبرهن مسلم که از بسم الله الرحمن الرحیم رو شما به خاطر مصلحتی ورش میدارید. الزاماً این نیست که بگیم ترسیدیم و یواشکیم، کتمان کردیم، اونم بالاخره بسم الله الرحمن الرحیم کتمان کردیم. ما از این بیان این حکم، اجرای این حکم دست برداشتیم، یعنی که ما از اجرای حکمی از احکام خدا یا بیان حکمی از احکام خدا ولو که طرف هم بدونه اما مداراتاً دست برمیداریم. یا نوع چهارم بلاخره خط زدنش مسلم یه نوعی حرامه، یعنی این که خدا ما اسم خدا رو که وجود داره به خاطر اون بیان نکنیم، این یه حکم ساده نیست. وقتی میگیم اصلش رو نذاریم اما این که اصلش بود بعد برش داریم اینش مسئله. یا این که در رابطه با دیگه گفتن که این مسئله ای که هست که پیامبر دو تا مسیر معراج داره، یه معراج افقی داره که از مکه تا مسجد الحرام رفته، یه سیر مسجد الاقصا رفته، یه سیر سعودی داره که از مسجد الاقصا رفته و پیامبر قسمت اول رو بیان میکنند ولی قسمت دوم رو اصلا مطرحش نمی کنند، بعدها قسمت دوم رو که معراج به آسمان ها بیان میکنند. علت شب اینه که همون قسمت اول هم که بیان کردن چنان که بعضی گفتن به محض اینکه این مطرح شده بعضی از تازه مسلمان ها مرتد شدن، یعنی تا بیان بر بحث معراج رو مطرح کرده که من دیشب رفتم مسجد الاقصا، یه عده ای از کسایی که مسلمان بودن گفتن نه اینا دیگه رفتیم بلب و کلاه سرمون رفته برگشتن. اونایی که فکر میکردن خیلی عقلشون کار میکنه اینجا اومدن، لذا قسمت دوم رو بعدها بیان کرده پیامبر. ولی هر مسئله که بیانش بیانی موضوعی بوده گفته نشد. پنجمین مسئله که در رابطه با تقیه گفته شده یه داستانیست که کعبه یک بار خراب شده بوده، اینا تعمیرش کردند و 4-5 سال 5-6 سال قبل از بعثت پیامبر این کعبه رو یه بار مشرکین تصمیم میگیرن بازسازی کنن و گفتنم که قبلا چقدر بود بعد چقدر شد، چندین بار خراب شده کعبه، سیل میمده خراب میشده، بالاخره خب سنگ و چوب بوده خراب میشد. و پیامبر بعد از این که اینا کعبه رو در سال 35 عام الفیل تغییرش دادن و خود پیامبر هم رفته اون داستان معروف که پیامبر وارد شد و این هر طرفی 4 تا پارچه آوردن و هر طرف 4 طرفشو گرفتن و بعد بلند کردن و خود پیامبر حجرالاسود رو گذاشت، حالا قصه هایی هم داره سنگ ها رو از کجا آوردن، تصمیم گرسن گرفتن برای این که چه کار بکنن، قصه های تاریخیش رو نگاه میکردن خودش قصه های شیرینی هم هست که چه اتفاقاتی افتاد که اساساً پیامبر تصمیم رو به این، یعنی قریش تصمیم گرفتن که داشت خراب میشد، بعد گفتن خرابش کنیم دوباره بسازیم، یه عده مخالفت کردن، دوباره جمع شدن، عقلاشون رسن رو هم. یه تغییراتی در زمینه این مسئله انجام دادن که خب با اون کعبه قبلی فرق میکنه، یعنی هم اندازه هاش فرق میکنه، ارتفاعش متفاوت شد، طول عرضش مقدار فرق کرد، ولی بعد از اینکه پیامبر آمدن این تغییرها رو دستش نداد، همینا نگه داشت. این با فرض این میشه مثال برای بحث ما که بگیم اون چیزی که واقع شده در حقیقت کار غلطی بوده، یعنی ولی ممکنه مثلا بگیم نه حالا اصلا متراج در وجود در کعبه اصلا انقدر داره اهمیت نبوده که حالا بگه 20 سانتم عقب جلو بره یه اتفاقی افتاده باشه، ولی اگه گفتیم نه باید همون اندازه‌ای می بوده که حضرت ابراهیم انجام داده، خب طبیعتا تغییره. یه باب وسائل داره کتاب الحج، باب وجوب بناء الکعبه انحدمت، از ابواب مقدمات طواف، اونجا قصه هاش مفصل آورده، یه 7-8 روایت های خاصی اونجا نگاه کن. ششمین موردی که در رابطه با تغییر پیغمبر آوردن اینه که میگن پیغمبر بر عبدالله ابن عبی که رئیس منافقین مکه بود نماز خوند، اما آهسته به جای اینکه دعا کنه نفرین کرد، بلند نفرین نکرد، وسط نمازم خوند، 5 تکبیرم، حالا که میگیم یا 5 یا 4 که بحث بعدیمونه که حتما ما از دید ما 5 تکبیره، 5 تکبیرم زد، اما وسطش این که بگن اللهم اغفر لهذا المسجا این نگفت، برعکس نفرینش کرد یواش. خب این هم مواردیه که چرا حضرت این کارو کردند، خواستن دعوا نیفته، حالا بالاخره من خانواده‌ای داره، یه گروهی داره، یه اختلافی توی کشور اتفاق نیفته و توی جامعه مدینه. این هم یکی از موارد. همینجا گفتن بعضی که تقریر پیامبر نسبت به تقیه ابوبکر، ببخشید ابو طالب، خود حضرت ابو طالب از دید ما مؤمن بوده، ایمان داشته، ولی از ابتدا خودش رو غیر مسلمان نشون میداده، به گونه که الان هم اهل سنت میگن نه ما تعالى الجاهلیه، برای چی؟ برای این که بتونه دفاع بکنه از پیامبر، توان دفاعش بالا بره. این مسئله بالاخره در مرعا و منظره پیامبر بوده و پیامبر رو تقریر کرده، قبول کرده و هیچ منعی هم ازش به کار نبود. حالا اگر نگیم که حتی دستور خود پیامبر بوده که بگه حتما این کار رو بکن که بالاخره یه نفری باشه. مورد دیگه بحث عمار یاسره که خب داستان معروفیه، اونم در مرعا و منزل پیامبر بوده، تقریر شده و تأییدم شده، فقط تقریر عملی نیست، قرآن هم نسبت بهش هست. که قصه دیگه ای هم همون مسلمانیه که رفت با مسیلمه کذاب، دوتا رفتن مسیلمه رو برخورد کردن که روایت شو یادتون باشه، که یکشون گفتش که بگو من هم پیامبرم، یک گفت نه نمیگم، و بعد اونو کشت و بعد اومد پیش پیامبر و پیامبرم گفت نه اشکال نداره، که اینم تقریریست از اون تقریهی که صورت گرفت. این موارد 6 گانه از خود پیامبر، 3 تقریرهایی که پیامبر داشتند در زندگی دوره رسول الله، که خب مهمترینش البته به هر حال دوره 3 ساله پنهانکاریست، یعنی دوره 3 سالهی که به خصوص هیچ بیان نکنن، دعوت و علنی نکنن، اصل دعوت اسلام دیگه مهمتر از همه چیزه که اون تبیینش نکنن، و این مسئله به هر حال یه بحثیست دازه بعدش فقط با نزدیکان گفته بشه و قصه هایی که دیگه خودتون میکنید. دواز و
کلم هم آجه
باشه که پیامبر فرمون دواز و کلم بیارید بنویسن و نداشتن این پیامبر. حالا اون چه پیامبر کاری بکنید گفت بیارید نبنویسن
ننوشن
نه ای بردن که بنویسه دیگه
چی بنابرای؟ ابلاغ نبوده
برحال اصل مسئله ما همینه میگیم چرا واجب نبوده، چون خدا گفته بوده نکن دیگه، تغییر از ناهی الهی گفته بوده،
نه واجب نشده که اصلا
چرا نشده به حاضر همین که مسئله الان زمینه نداشته، بالاتر از این خدا گفته تغییر کنید تو اینجا، تغییر موارد چرا همینجوره. در رابطه با امیرالمومنین یه مواردی در رابطه با حضرت هست که حضرت تقیه کردند که خب اصلش 25 سال سکوت، یعنی اصل جانشینی نسبت به پیغمبر رو قیام که نکردن هیچی، سکوت کردن، همدلی کردن، همراهی کردن. و این هم اینجور نیست که حضرت نمیدونسته، بعدها تو موارد مختلف، تو خطبه های مختلف، خطبه شخشقیه، تو همه این موارد بیانش هم کرده و این رو تبیینم فرموده. نفس 25 سال یکی هست که جاهایی هم هست که خود امیرالمومنین مثلا گفتن که تو بعضی موارد گفته که این اگه من این کار نمی کردم وحدت مسلمان به هم بخورد، یا اون قصه معروفش که حالا سندش هم نمیدونیم که صدیقه طاهره بهش میگه چرا نشستی، میگه میخوای اسم پدرت رو بزنه باشه یا نمیخواد باشه، من برم بیرون الان همه چی به هم ریخت. یعنی دیگه بالاتر از این تقیه ای نمیشه تصور کرد. تقیه هم دوره طولانی هم مسئله هست برای زیار مهم، مسئله که الهی و منحازا آثارش به شدت باقیه. یک مواردی هم در مسئله هست که حضرت دارن که این ها توش قصه های جالبیست از اینکه حضرت جاهایی که تقیه کردند رو ببینیم. این همین روایتیست که آوردم، این روایت روایتیست که حضرت یک حکم مفصلی رو بیان میکنن که اساسا من اگه باید چه کارا بکنم و چرا نمیتونم بکنم. این خطبه از روزه کافیه و خیلی هم روایت جالبیست، روایت خیلی خوندنیست، بسیار هم ازش منبر در میاد، یعنی خیلی منبر در میاد. ببینید روایت خوبیست، از اینجاش بخونید، اون بالاش رو بعدا خودتون بخونید. اینی سمعت رسول الله یقول، همین صفحه که به شما دادن خط هفتم وسطش، اینی سمعت رسول الله یقول، از اینجا شروع میشه. کیفه انتم اذا لبستکم فتنتون، چی کار میکنید وقتی فتنهی بر شما عارض بشه که یربو فیها صغیر، یعنی کوچیکتون بزرگ میشه، و یحرم فیها الکبیر، و پیر مرداتون هم حلاک میشن، افتاده میشن. یجرن ناس علیها، مردم هم همه دنبال روی میکنه، و یتخذون ها سنه، هر چی تو اون دوره اتفاق میفته رو اینها رو سنت خدا میگیرن. فاذا غیر منها شیئون، اگر بعضی چیزا رو تغییر بدن، قیل قد غیرت سنه. بعد از این که این اوضاع شد، فتنه شد، باعث شد چیزهای سنت بشه، حالا اگه یکی اومد خواست اینا رو عوض کنه برگردونه سر جا اولش، میگن که ها این داره سنت گذشتگان عوض میکنه. و قد حتن ناس منکرا، اگه کسی میخواد عوضش کنه بهش میگن آقا این کار منکر انجام بده. ثم تشتد البلیه، مصیبت بیشتر میشه. و تصب از ذریه، ذریه به اسارت میره. و تدب هم الفتنه کما تدب نار الحدب، الحطب، و کما تدب رها به سفال ها، سفال تومه، یعنی فتنه جور میکوبه اینا رو که آتش هیزم رو میکوبه و آسیاب طعمه خودش رو، اون گندم یا جایی که میریزن توش. و یتفقهون لغیر الله و یتعلمون لغیر العمل و یتلبون الدنیا و اعمال الاخره. یه این خیلی نفته عجیبی، میگه برای دنیا کار میکنن اما بخواه اعمال آخرت، نماز میخونن هدف جلب دنیاست، روزه میگیرن اعمال آخرت اینا هدف جلب دنیاست. گریه میکنن، روزه میخونن، منبر میرن، قف علا ظالم. این هم همه شکل بونه دنیاست، میخواد مردم رو تحمیق کنه. خب تا اینجا قصه کلی. اینا هم میگه سمعت رسول الله پیامبر فرمود ثم اقبل بوجهه و حوله ناس من اهل بیته و خاصته و شیعته. سپس سر برگردون فقط با اون اهل بیتش و اون رفقای خیلی نزدیک و اون شیعیان خاصش شروع کرد به صحبت کردن. فقط قد عملت الولات من قبلی یا منم نداره قد عملت الولات قبلی اعمالا خالفو فیها رسول الله. این سه تا خلیفه قبلی کارایی کردن خلاف سنت پیغمبر، متعمدین لخلافه، متعمدن بودن لخلافه، متعمد در مخالفت با پیامبر بود، ناقضین لعهده، مغیرین لسنته. حالا ولو حملت الناس علی ترکها و حولتها الی مواضعها و الی ما کانت فی عهد رسول الله لتفرق عنی جندی حتی ابقی وحدی. اگه من بخوام اینا رو برگردونم همه بلکنم میرن، سربازا میرن، لشکر میرن، ما تنها میمونم. او قلیل من شیعتی الذین عرفوا فضلی و فرض امامتی، یه گروه محدودی که میدونن من امامم، وجوب امامت من رو میدونن میمونن. اونا از کجا میدونن؟ عرفو من کتاب الله عز و جل و سنت رسول الله. خب بعد اینجا شروع میکنن این موارد مثال زدن، موارد یکی دوتا نیست. میگه عرعیتو لو امرتو به مقام ابراهیم فردتو الالموزع الذی وضعه فیه رسول الله. اینا خبرش بعدم میاد. اگه اول از همه اومدم گفتم آقا مقام ابراهیم رو برش گردونید سر جاش به همون جایی که پیغمبر گفته، که ظاهرن این در یه دوره مقام ابراهیم رو برشتن آوردن عقب دیگه، یعنی جاش رو عوض کرد. وردت تو فدکن الی ورثت فاطمه علیه السلام، علیه السلام. اگر من آمدم فدک رو برگردوندم به حسنین و البته خود امیر المومنین و زینبین به برکت برگردوندن، داستان اون تغییر مقام ابراهیم هم هست که گفته که عمر مقام حضرت ابراهیم رو از جایی که پیغمبر گذاشته بود ورش داشت برد جایی که جاهلیت بود. همه هم اینو دارن، میگه که اینو در حقیقت عامه و خاصه نقلش کرده که این کارو کار عمر بود. پیغمبر یه جا قرار شده بود این گفت برسته دو دو سر جا قرار بود. سه وردت تو سا رسول الله کماکان. قصدش اینه ظاهرن که پیغمبر سا یعنی کیل، یه کیل بزرگ داشتیم اسمش بوده سا، یه کیل کوچیک داشتیم اسمش بوده مد، مد تعام و سا من تعام. بعد عمر اومده اینو زیادش کرده، این بوده هر کسی باید یه ساعت آن بده، به خصوص در زهار که باید یه ساعت بدن، این گفته این کمه زیادش کنید، یعنی اندازه مثلا از رو 5 کیلو بوده بکنه نمونه بخواد این بکنیش 10 کیلو نوشته چقدر؟ حالا حالا اینجا چهار و امزی تو قطعه اغتاها رسول الله. و اگر من آمدم اون قطعایی که پیامبر اونها رو داده بود قبول کردم، لعقوامن که لم تمزلهم و لم تنفذ. قطعای در فقه دیدید دیگه، خراج و مقاسمه و قطعای اینایی بوده که میداده حاکم به یه کسی که این در اختیار او باشه، منافعش هم او برداره. میگه من اینا رو برگردوندم گفتم اینو مثلا بدید به فلانی، این چی بوده؟ این چیزی بوده که بعد سوره خلفای ثلاثه اینا رو پس گرفته بود. اینا اینا که داریم میگیم همش موضوعاته. غیر حالا بحث از ابراهیم که حکمم برش مترکبه. بعدی وردت تو دار جعفر الی ورثته و عدمتها من المسجد. ظاهرن داستان اینه مسجد پیغمبر رو مقاصدن بزرگش کنن، خونه جعفر ابن ابی طالب که برادر حضرته کنارش بوده، اونم نمیخواسته بده، اومدن اینو خراب کردن انداختن تو مسجد، مسجد رو توسعه دادن، خونه جعفر هم خرابش کردن، من تو مسجد. حضرت میگه خب من بیام الان بگم نه این مال جعفر و مال ورثه جعفره، از مسجد ببرمش بدمش به صاحب اصلیش. مثال بعدی، وردت تو قضایا من الجور غزیه به ها، هر حکمی که اینها در قضاوت کردن و اشتباه کردن و همه رو برگردن. که این یکی از موارد بسیار مهمه که خیلی آثار داره. یعنی این مسئله که خیلی آثار داره. یعنی الان فرض کنید اگه کسی اومد به قوه قضاییه زمان پهلوی، این اصلا شرعی نبوده، خب تمام این طلاقایی که داده اینا چی میشه؟ همه زندگی مردم، همه عدم بلد و زنا میشه، اینا رو میگیم بعد رفته زنه ازدواج کرده، این مرد قبول نکرده. الان یکی از مشکلات اینایی که بیرون ایران هستن، دفعه دیگه هم اشاره کردم بهتون، اینا الان پا میشن زن و مرد از ایران میرن خارج، به محض اینکه میرن اونجا قانون اونجا به نفع زنا خیلی راحت حکم میکنه، یه ذره که میرن اختلاف فرهنگی پیدا میکنن، معمولا هم با هم نمیسازن، زنه میره دوازه طلاق میکنه، دادگاه حکم میده به طلاق زن، مرد لج میکنه طلاق نمیده. از نظر قانون اونجا این مطلقه است، از نظر شرعی مطلقه نیست، بعد او میره ازدواج میکنه، بعد این مرد تا آخر قبول نمیکنه، او نمیتونه بیاد ایران، چون به محض اینکه زن پاشو بذاره ایران اجازه شوهر در خروج میخواد، این میاد جلوشو میگیره، این قبول که نداره که، اون نمیتونه بیاد، باباش اینجا میمیره بعد 20 سال 30 سال الان اونجا هست، نمیتونه به خاطر این مسئله بیاد. از این جور قضایا اینا که الان میرن ایران، ایرانی خارج هم گرفتارش هستن، تا بگیریم الا ماشاءالله مسائل دیگه. قاضی حکم کرده، قاضی زمان پهلوی یک خونه ای رو به یکی فروخته، یه ملکی یکی گرفته، به یک سند زده، 20 دست گذشته، 100 دست گذشته، شهرداری جای خونه ای رو گرفته، مسجدی رو خراب کرده، به قول ایشون الان چیکار کنن؟ بگیرن نرن؟ از این قصه هایی که این خیلی مسئله مهمیه که قضایایی که قضاوت شده. مثال بعدی، و نظرت و نساء تحت رجال به غیر حق فردت تو هن الى ازواجهن و استقبلت بهن الحکم فی الفروج و الاحکام. من اومدم یک زنایی رو که به غلط اینو گرفتن بردن، من برگردوندم زیر شوهرانشون، نمیشه یعنی جبر شوهرانشون دادم. این قضیه برمیگرده یه قصه ایش، هم به ازدواج، هم برمیگرده به احیانا مواردی که رفتن اسیر گرفتن، مثلا قضیه مالک ابن نویله که رفتن گرفتن، مثلا زنش رو بردن بعد به عنوان اسیر گرفتن. میگه خب ما این کارا من قبول ندارم، مثلا فرض کنید فتح شامات رو کلی از اونجا کنیز آوردن، اینا رو الان دادن به یه سری افراد، اینا رو پس بگیریم بگیم نه چون غلط بوده، جنگ ناحق بوده، به اذن ولی مؤمنین نبوده، اینا باید برگردن برن. این هم یکی. بعدی، و سویت و زراری بنی تغلب. داستان بنی تغلب ظاهرن اینجوریه که اینها یه گروهی بودن، این شماره 5 رو نگاه بکنید تو اون حاشیه که زده، شماره به من تحجیم، شماره چند، شما چند میشه؟ حالا همون که شماره میگه لأن عمر رفع عنهم الجزیه، همین دیگه فیه لیسو به اهل ذمه فیحل و سوی ضراری هم تماروی عن الرضا. حضرت رضا در این باره اینجوری میگه، میگه بنی تغلب من نصارای عرب بودن و استنکفو من قبول الجزیه، گفتن ما جزیه نمیدیم. و سألو عمر ان یعفیهم عن الجزیه و یعدو زکات مضاعفه. اینا اومدن گفتن جزیه بده، از ما زکات میدی، از مسلمان ها چرا میگیری؟ یه چیز بیشتر ما میدیم ولی به عنوان مالیات میدیم، جزیه نمیدیم که یه دونه تحقیر توش باشه. فخشیه ان یلحقو به روم، عمر ترسید که اینها ملحق شن به روم. فصالحهم، قبول کن الا ان صرف ذالک ان رؤوسهم و ضاعف علیهم الصدقه. ذالک یعنی جزیه رو از اونا برداره، بیاد در مورد اونها صدقه رو بیشتر کن. فرض رو به ذالک، اونها قبول کردن. خب این دوباره میگه روایت کرده کسی که عمر ابن خطاب رام نصار العرب علی الجزیه فقالو، به نصارای عرب رو کرد و گفت، اونا گفتن فقالو نحن عرب لا نعدی الامای لا نعدی ما یعد العجم بلکن خوز مننا کما یعخوز بعضهم من بعضن یعنون الصدقه. فقال عمر هذا فرض فرض الله علی المسلمین، قالو فزد ما شئت به هذا الاسم لا باسم الجزیه. فرازاهم علا ان ضعف علیهم الصدقه، زیادش بکنه. خب امیر المومنین میگه این غلطه دیگه، اینا بالاخره اگه باید جزیه میدن باید جزیه میدن. چرا حالا سبعی تو چرا زراریشون رو میگرفتن؟ تو اونا قبول نکردن، در حقیقت بدون خروج بر اسلام بوده، پس باید بریم با اونا بجنگیم و سون بگیریم عکسشون بگیریم. خب بعد برادر تو ما قسم من عرض خیبه، ما عرض خیبه رو گرفتن بین خودشون تقسیم کردن، من حالا باید برش کردنم. مثال بعدی و محوت و دواوین العطایا، در این بارم یه قصه اید همینجا نوشته که قصه دواوین العطایا این بوده که ببینید اشار به ذالک الا ما ابتده او عمر فی عهده، عمر در روزگار خودش بدعتی گذاشت، من وضعهی خراج رو بر ارباب زراعات و صناعات و تجارات، گفت سه گروه باید بیان مالیات بده، یکی صاحبان زراعت، یکی صاحبان تجارت، یکی هم صاحبان صناعت. بعد از اینا گرفت به کی داد؟ به اهل علم، اصحاب الولایات و رئاسات و جند، به این چهار گروه پول رو تقسیم میکرد. و جعل ذالکه علیهم به منزلت زکات المفروزه، گفت آقا اینا باید این مالیات رو بدن، این زراعات و اصحاب زراعات و تجارات و صناعات باید این مالیات رو بدن. و دون دواوین و اسبت فیها اسماء هاولا و اسماء هاولا، هم اسم کسایی که باید میگرفتن رو نوشت، هم اسم کسایی که باید میدادن. علا ید شخص سماه صاحب و دیوان و اثبت له اجر من ذلک الخراج، یه نفر هم گذاشت صاحب و دیوان، صاحب دیوان هم شد کسی که این دفتر دستشه، یه پولی هم گفتن به خود این بده که در حقیقت این مینویسه و این کارا رو انجام میده. و علا هازل بد اجرت سلاطین الجور و حکامهم الالآن، و این در زمان پیامبر نبود، بلم یکون شیئا من ذلک علی عهد رسول الله ولا علی عهد ابی بکر، و انما الخراج للامام فيما یختص به من الاراضی خاصه یصنع به ما یشاء. این که اینو قرار بده و صاحب دیوان قرار بده نبود، حالا از میان الان این معلومه ده برگردونده. و ما اوت دواوین العطایا برگردیم به و اعطیت و کما رسول الله یعطی به سویه، دیگه به اهل علم و اهل جند و اینا متفاوت نمیداد قیمتا رو بالا پایین کنه. اشاره کردم دیروز یا سر بحث دیگمون که مثلا به اصحاب بدر، یعنی کسانی که در بدر بودن طبقه اول بودن، خیلی متفاوت بیشتر داده میشده، گفتن اینا اصابقونه اصابقونه. ولم اجعلها دولتا بین الاغنیا، این کار عمر باعث شد که غنی و ضعیف درست بکن. این هم یکی. بعدی و الغیت المساحه، باز دوباره توضیح داده این پاورقی، پاورقی شروع خود مثال رو اشاره الى ما عده الخاصه و العامه من بدعه عمر انه هو قال بین از بدعت های عمر. البته ما چه میگیم بدعت بار منفی داره، اهل سنت که میگن بدعت به معنای نوآوریه، یعنی میگن این کارهایی که عمر در بحث حکومتداری انجام داده بار منفی براش نمیدن الزامه. خب چی گفت؟ ما اصل بحثش که حالا خودتون میخونید اینه، چه قبل از این اراضی رو که میدادن به خراج، این عشر و نصف عشر بود، یعنی یک دهم باید مالیات میدادن، نه دهم مال طرف، یا یک بیستم یم بقی مکان ها. حالا بخونم اشتگاه بخونم خوبه. یم بقی مکان هازل عشر و نصف عشر دراهم. میگه ما به جایی که بیاییم جایی اینا رو قرار بدیم، گفته بود حکومت زیاد شده پول به شاش بدن. نخوز آمن ارباب الاملاک فبعث الى البلدان، بعد فرستاد به بلدان من مسح الى اعلا، بیان مساحت کنن. فالزم هم الخراج، گفت آقا خراج بدید. فاخذ من العراق یوما یلیها ما کان اخذه منها منهم ملوک الفرس، گفتش که همون قدری که به ملوک ایران میدادید بدید. علا کل جریبه درهمن واحدا، هر جریبیه درهم. و قفیزن من اصناف الحبوب و اخذ من مصر و نواهی ها دینارن. به هر حال از جریب های مختلف کماکان های اخوز من ها ملوک اسکندریه. این هم روایت کرده. بعد پایین میگه، میگه یک کسی انجام داد و بعد دعواشون شد و اطراف کوفه رو اومدن یک نوع دیگه. اول بلد مسحه و عمر بلد کوفه بود، داره دیگه اونجا ببینید. خب حضرت میگن من قاعده پیامبر مساحت نبود، اینو باید با مساحت پیشتر پس من برم لغوش کنم. و الغیت المساحت و سویت بین المناکه، سویت بین المناکه. این ظاهرن یک داستان میشته که عمر میگفته شریف و غیر شریف نباید هم ازدواج کنن، یعنی کسایی که دارای شرافت نسبن نباید ازدواج کنن. این که میگه سویت المناکه، یعنی میگه نه از دید ماهیش این ممنوعیتی وجود نداره، که گفتن سنت پیغمبر بوده که آمده و دختر خودش رو تزویج در آورده، که اینجا میگه وزب وجه بنت عمهی مقداد، مقداد اسود رو بنت عمش رو، یعنی دختر عمش رو داد به دختر عموش رو داد به مقداد.
یا
عبد
مرته
و دعایم، حالا اینجور که ایشون گفته نه، ظاهرن اونجوری نیست. و انفض تو خمس رسول الله کما انزل الله و فرزه. خب خمس رو بوده، اینم از عدله خمس هم میتونه باشه، ولی عمر قبول نشد. خب من اینو قبول کنم. ذردت تو مسجد رسول الله الى ما کان علیه و صدت تو ما فتح فیه من الابواب و فتح تو ما صدمین. به بحثه و اونی که درها قرار بوده همه بسته باشه غیر در فاطمه، بعد بعدها یه دید درها با شده، بعد میگه که من بیام حالا درش گردونم، همه اون درها رو ببندم، در خونه از زهرا رو وا کنم. خب این میدونه دعوا میشه. حرمت المسح على الخفين، یا مسح بر خفین رو حرام کنن. و حددت على النبيز، بر نبیز حد بزنه. در رابطه با این نبیز یه بحثیه و اون این که آیا انهم استحلوه یا نه، که این شاهد بر اینه که در همون وقتم در دوره عمر و دوره عثمان چند این حلال برشمرده می شده، به همون بیانی که گفتم دیروز معلوم نبوده چی به چیه، که حالا موارد رو بعدا تو نویس می ده. و امر تو به احلال المتعتین، بگم نه اون متعه که دیروزم توضیح متعت الحج شدادیم، بگم حلاله. و امر تو به تکبیر علی جنائز خمسه تکبیرات، من بیام بگم آقا بر جنائز باید پنج تکبیر بزنیم، که این یه مطلبی اینجا داره که میگه پیامبر پنج تکبیر میزد، لکن خلیفه ثانی را راو ان یکون تکیر فستلات علیه ها عربه. اون گفتیست که چهارتا بسته، همون چهارتا بگه اهل سنت هم چهارتا. و الزمت الناس الجهر بسم الله الرحمن الرحیم و اخرجت من ادخل مع رسول الله فی مسجده ممن کان رسول الله اخرجه و ادخلت من اخرج مع بعد رسول الله ممن کان رسول الله ادخله. این ممکنه اشاره به دفن جنازه عمر و ابوبکر در مسجد باشه، به این بیان که این که میگه کسایی که پیامبر خارجشون کرد، چون گفت خونه های اونا درشون رو ببندن دیگه، میگه حالا اونا اومدن افتادن با جنازه پیامبر داخل، بعد صدیقه طاهره که میتونه که از قرائن بشه که قبر صدیقه طاهره داخل در منزله، اینی که درش رو بستن گفتن بیرون مسجده، این چیزی بوده که باید داخل مسجد میبود، یعنی اونا که خونه هاشون باید بیرون بوده افتادن تو، اینی که باید تو میبوده افتاده بیرون. یه معنی دیگه یه هم کرده این پاورقی زن این کتاب که اون میگه لعل مراد اخراج ما حیث و دفنا و المراد به اخراج رسولی یا ما صد باب همان المسجد. خب اینش در این قصدش همونیست که ما هم بیرون گفتیم و ادخلت من اخرج، مراد ادخال نفس خودشه، میگه یعنی من رو بیرون کردن، یعنی من رو در حال از امامت بیرون کردن به این معنی. اما گفتم ممکنه اشاره به اون بحث قبر صدیقه طاهرم باشه. و حملت الناس علی حکم القرآن و علی طلاق و علی سنه. یکی از بحثایی که وجود داره بحث طلاقه، که خب علی سنه طلاق رو میدونید، سه طلاق رو در یه جا قبول دارن. بعد یکی از موارد دیگه هم که پاورقی نویس اینجا زده گفته که یکی از موارد اینه که اونها در نکاح شاهد رو واجب میدونن، در طلاق واجب نمیدونن، در حالی که این اصلش برعکسه، در طلاق واجب و در نکاح مستحب. و اخذت صدقات علی اصنافها و حدودها، و من صدقات رو بر همه اصناف بگیرم و اندازه بگیرم. و رددت الوضو و الغسل و الصلات الی مواقیتها و شرایعها و مواضعها. اون معلومه دیگه مواضعش یعنی اونا از بالا به پایین میگیرن یا مثلا مسح خفن میکنن، غسل میکنن در حالی که باید بعضی جاها رو مسح کنن. و رددت اهل نجران الی مواضعهم، که این قصه تاریخی داره، شماره 5 اینجا رو نگاه بکنید. حالا مال ما 5 نه، شما چند؟ میگه نجران بالفتح ثم سکون و آخر و نون موازه اینه. یکیش من ها نجران من مخالیف الیمن من ناحیت مکه و به ها کان خبر الاخدود، اون داستان اصحاب اخدود مال همینجاست. و الیها تنسب کعبه نجران و کاند لربیعه به ها اساقفه، اونجا یک سری اسقف هایی داشته مقیمون من ها از سید و العاقب، که این دو نفر الذین جاء الی النبی من فی اصحابه ما و دعاهم الی المباهله، که پیامبر اونا رو بیاید با هم مباهله کنید، مسیحیان نجران. ولی خب بد نشد بقو به ها حتی اجلاهم اومد، اینا اونجا بودن سرجاشون، کسیم کار بکارشون نداشت. عمر اونا رو جلای وطن داد، بیرونشون کرد، کوچه اجباری داد. یه نجران دیگر داریم موضع اون علی یومین من الکوفه، یعنی دو روز از کوفه راهه، که باید دو روز از کوفه برید میرسید، که این مراد همون مورد اوله. میگه من اهل نجران رو بی خود جلاله وطن دادن، زمیناشون گرفتن، برشون از من قضاشون. زردت تو سوایا فارس و سائر الامم الی کتاب الله و سنت نبیه. خب من همه رو برگردونم، یعنی اون سبیا همه اون اسرایی که گرفتن علکی گرفتن رو بگم بگید به سر زندگیتون. حالا اون ارائیتون جوابش اینجاست، ارائیتون لو امرتو به این مواره ازن لفتر رو بوهن کنه لشکر رو بوهن میره ولله لقد. بعد یه موردی مثال میزنه، میگه یه مورد اومدیم اجرا بکنیم نشد، والله لقد امرت الناس ان لا يجتمعوا في شهر رمضان الا في فریضه. در شهر رمضان فقط باید نمازهای واجب رو به جماعت بخونید. و اعلمتم ان اجتماعهم فی النوافل بدعه. گفتم بابا این نوافل رو دارید جمع میخونید این بدعته. فتنادا بعض اهل عسکری، بعضی از همین لشکریان من ندا در دادن، من یقاتل معی، کسایی هم بودن که با ما میجنگیدن همراه همون بودن، چی ندا دادن؟ ندا دادن یا اهل الاسلام قل یرد سنت عمر، ای سنت عمر به هم بگن، ینهانا عن الصلاه شهر رمضان تطوعا. این همون ادامه ندای اوناست. ندا دادن آی چه نشستید که ما رو نهی میکنه. ولقد خفتو، این خفتو رو کسی میگه که از دنیا نترسیده، امیر المومنینه میگه لقد خفتو ان یثورو بینایی از جانب عسکری، من نم شورش داره میشه. بعد تو پرانتزه ما لقیتو من هذه الامه، من اصلا از چیزی از این امت دیدم، یسورو من الفرقه و طاعت ائمه الضلاله، دم اصلا آقا یارن میرن و پوچ میکنن و میرن و تفرقه داره میفته و میرن دنبال طاعت ائمه ضلاله و دعات النار، میرن تو سراغ معاویه یا سراغ تله و زبیر. حالا این معلوم نیست من قصه مال دوره تله و زبیر بوده یا مال دوره معاویه بوده. بعد برگردیم دوباره این یکی که پرانتز مواردی که حضرت میگه من نمیتونم اگه بگم اینا به هم میریزه، یکی دیگه شینه فکر میکنید و عطایتو من ذالک سهم ذی القربى الذی قال الله عز و جل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. میتونم من عطا بکنم حق این ذوی الحقوق ذوی القربا رو؟ فنحن والله انا بذی القربى الذی قرننا الله به نفسهی و به رسوله، ما همون زبر قربایی. فلالله ولی رسول، فقال الله تعالی و تبارک فلالله ولی رسول ولی زل قربا ولی یتاما ولی مساکین و ابن السبیل. فقال الله این مطلب رو فینا خواستن که لا یکم دولتن بین الاغنیا منکم و ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاو عنکم فانتهوا و تقوا الله فی ظلم آل محمد ان الله شدید العقاب به کیال من ظلمهم رحمتن من حولنا و قنن اغنان الله به و وستاوهی نبیه و لم یجعل لنا فی سهم صدقه نصیبا اکرم الله رسوله و اکرمنا اهل البیت ان یطعمنا من اوساخ الناس که زکات باشه. فکذب الله و کذب الرسول که رسوله و جهد و کتاب الله الناسق به حقنا و منعونا فرزن فرزه الله لنا ما لغی اهل و بیت نبی من امتهی ما لغینا بعد نبینا. ایش کنون این عذیت نشدن که ما عذیت شدیم. و الله المستعان علی من ظلمنا و لا حول ولا قوة الا بالله. خب ببینیم موارد رو همه از امیدنگانی تموش کنیم، دو سه تا موارد بیشتر نمونده. موارد رو حضرت اینا رو میگه، خود حضرت هم به صراحت میگه من تیرا دارم تغییر میکنم. یعنی مواردی که تمامش هم خوفن به نفسه هم نیست، خوفن به عزت اسلام و وحدت مسلمی. بسیاری از این موارد رو حضرت به صراحت داره میگه خلاف شرعه، ولی میگه من اگه بگم گوش نمی کنم میپاشه لشکر. اما موارد دیگه ای که دوباره بوده که اما از اون طرف حضرت تغییر نکرده، یه جایی هم داره از زمره در رابطه با تله و زبیره. خب اگر تله و زبیر یه حکومتی میداد شاید آروم میگرفت مسئله، به یکشون مدینه رو میداد، یکشون مثلا مکه رو میداد، یا حالا اگر اون وقت که مدینه بود حضرت خودش بود کوفه رو میداد، یه جایی رو بالاخره بهشون عطا میکرد حلش. یا از نکردن معاویه از مواردی است که حضرت عمل نکرده. مواردی
هستن که در جامعه
رسوخ کردن. مسئله مهمه بگید. یا موارد دیگه‌ای که دوباره حضرت توش تغییر کرده، یکی بحثیه که در خطاب به کمی یه سری قضایا رو میگه، بعد میگه انها هنا لعلما جما لو اصبت له حملتا همه الوهیت تعبیری داره، خود روایتی که نگاه بکنید میگه اشاره الی صدره، به سینش اشاره کرد. خب هاهنا ان هاهنا لعلما جما ولی لو اصبت له حملتن، اگه کسی پیدا کنم بهش بگم. خب به هر حال بس مثالی نگفت. یا در مواردی از خود حضرت در نهج البلاغه است ان هذا الامر یا امرنا صعب مستصعب. در مجموع میبینیم در زندگی امیرالمومنین موارد زیادی از تقیه هست، یکیش این روایتی که خوندیم، یکیش عقلش همون 25 سال. من مواردی هم هست که اتفاقا ممکنه الان به ذهن من و شما برسه حضرت چه تقیه نکرد، اون طلا و زبه رمه دستی سرشون میکشید، جنگ جمل اتفاق نمیفتاد، جنگ جمل که اتفاق نمیفتاد پشبندش جنگ سفن اتفاق نمیفتاد، سفن اتفاق نمیفتاد خوارجی در کار نبود، بعدم خیلی مسئله آروم حل میشد. یا معاویه رو نگرش بودش زورت که زیاد میشد اونو میرفتی یه جوری برش دیم، اینا رو انجام نداد. چرایی داستان در میگه همون بحث تضاهم و تشخیص مورد که اصل بحثمون در بحث تقیه است دیگه. حالا بعدش میرسیم شنبه به زندگی امام حسن.